بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که ما با دو بیان اثبات کردیم که استصحاب و اخبار استصحاب هم در شبهات حکمیه جریان داره هم در شبهات موضوعیه، و کلام رسید به فرمایش مرحوم اصفهانی. گفتیم مرحوم اصفهانی در پنج محور مطالبی رو فرمودن که محور پنجم همین بحثه که آیا اخبار شامل شبهات موضوعیه می شود یا خیر. از اون محاور دیگر محور اول و چهارم رو مناسبه که ذکر کنیم. در بحث گذشته محور اول رو گفتیم. خلاصه محور اول این شد که آیا اخبار استصحاب که دلالت بر حجیت استصحاب دارن فقط دنبال اثبات اینن که این یقین حقیقتا نقض نشود و یقین به عنوان یک منجز واقع بشود، یعنی یقین ثابت برای حکم لاحق و زمان لاحق منجز باشه، یا اینکه در مقام بیان یک حکم عملیه طبق احتمال اول. ایشون می‌فرمایند ما دیگه نقض عملی یا ابقاء در مقام عمل نداریم، اما طبق احتمال دوم که در این روایات استصحاب شارع در مقام یک تکلیف عملیه، اینجا نقض عملی و ابقاء عملی معنا داره. طبق این معنای دوم می‌فرماید شارع در مقام امر به عمل خارجی اصلا، که تو الان در عالم خارج چه کار بکن؟ عملا در عالم خارج معامله مثلا طهارت بکن، معامله نجاست بکن. این که تعبیر کردن جعل حکم مماثل و بعد تفسیر کردن که مراد از حکم مماثل یعنی حکم عملی. حکم عملی معناش این است که الان شارع میگوید عملا تو طاهری، بنا رو بر طهارت بگذار، امر به یک عمل خارجیه. اما بنابراین احتمال اول مستقیما کاری به خارج نداره شارع، فقط میخواد اعلام بکند که یقین همانطوری که نسبت به گذشته عنوان منجز رو داشت نسبت به لاحق هم عنوان منجز رو داره. در بعضی از عبارات دیگرشون که بعدن میرسیم از این احتمال اول اینطور تعبیر میکنن: النهیو ان نقض الیقین حقیقتا عنوانا، یعنی بنابر احتمال اول نقض و ابقاء حقیقی عنوانن بنابر احتمال دوم نقض و ابقاء یقین عملا هست. در همون احتمال اول که جعل منجزیته می فرماید ما دیگه تکلیف عملی نداریم، بل هناکه ان نحیو ان نقض الحقیقی لا تنقض، نقض حقیقی مراده به حسب العنوان، و جعل الیقین منجزن اثباتن به حسب لب، یقین رو به عنوان منجز در مقام اثبات قرار میده واقعا. اما در احتمال دوم یأمر به ابقاء الیقین عملا للانتقال الى الامر بالعمل، می فرماید از امر به ابقاء عملی یقین میخواد منتقل بشود به امر به خود عمل، یعنی مستقیما. حالا مستقیما یعنی در مقام بیان این هست که اصلا امر به اون فعل خارجی داره. لا تنقض الیقین داره میگه تو عمل بکن بر طهارت، اگر یقین سابق بر طهارت بوده، اگر یقین بر نجاست بوده امر میکند به عمل به عنوان نجاست. این مطلب اولی که ایشون بیان میکنه، که حالا این مطلب اول بعدن در همین بحث ایشون از ایش ثمره‌ای میگیره که اونجا ذکر خواهیم کرد. در مطلب چهارم یک سوالی رو ایشون مطرح میکنه و اون سوال اینه، این یقینی که در اخبار استصحاب آمده آیا خصوص یقین طریقیه یا شامل یقین موضوعی هم می شود؟ این که داریم ولاین غزل یقینه به شک ابدا یا لا تنغزل یقین، این کدام یقین رو میگه؟ آیا یقین طریقی، که یقین طریقی اعم از یقین طریق الالحکم و یقین طریق الالموضوع، یا شامل یقین موضوعی هم می شود؟ نه دیگه، موضوعی دیگه خیلی خوب، یعنی قطعی که در موضوع عرض بشه اون که دیگه معنا نداره دیگه، در موضوع حکم عرض شده. اون که نمیشه که، نه دیگه، اون که جمع نه نمیشه عرض میشود که اگر شعاره آمد گفتش که ازا قطعت به خمریت شیئن، این قطع میشه قطع طریقی هم باشه؟ این که دیگه قطع طریقی نمیتونه باشه؟ میدونم، ولی اگر آمد در موضوع قرار داد، وقتی شد جزء الموضوع گفت مقطوع الخمریه، این دیگه قطع موضوعیه، یعنی خود خمر واقعی براش ملاک نیست، مقطوع الخمریه ملاکه. حالا بله اون درسته، خب حالا میرسیم بگه ایشون چی میخواد الان اینجا بگه. بعد ایشون که این سوال رو مطرح میکنن، هدفشون این است که بیان یک فرق بین قطع طریقی و قطع مأخوذ در موضوع بیان بکنن. می‌فرمایند که قطع طریقی باعثیت داره، بعث درش وجود داره، شما وقتی قطع پیدا کردید به یک حکمی و این قطع عنوان قطع طریقی رو داشت، قطع طریقی باعث علم عمل است، یعنی قطع طریقی اقتضا دارد بعث و تحریک به سوی عمل. به عبارت اخرى عمل از مقتضیات یقین طریقیه. شما وقتی یقین طریقی به وجوب نماز جمعه پیدا کردید، به دنبالش میرید برای خوندن نماز جمعه. به عبارت اخرى وقتی تو این روایات میگه ابقاء عملی یقین داشته باشید، می‌فرماید این ابقاء عملی یقین نتیجهش در عمل خارجی ظاهر میشه و ترک عمل خارجی نقض این یقین طریقیه. اینا همه در یقین طریقی معنا داره. پس یقین طریقی خاصیتش این است که تحریک میکند اون کسی که یقین دارد را به سوی عمل. اما میفرماید یقین موضوعی جز این که مقدمه برای موضوعه عنوان باعثیت نداره، شما رو تحریک نمی کنه. الان شما قطع به خمریت این پیدا کردید، این خودش باعثیتی نداره، مقدمه برای موضوعه. لا باعثیت الله می فرمان ولی یقین المأخوذ فی الموضوع مقدم لموضوع الحکم. لا باعثیت الله للجری علی رفقه خارجا. در یقین موضوعی نمیم بگیم بابا خب حالا بر طبق این یقینت عمل کن، یعنی چه؟ اصلا قابلیت این معنا رو نداره. یقین موضوعی میگه بابا حالا یقین به خمریت پیدا شد، دلیل میگه مقتوع الخمریت. الان شما یقین به خمریت پیدا کردید، این یقین به خمریت از نظر بحث به سوی عمل میفرماید هیچ اثری نداره، موضوع محقق شده، یک جزء از اجزاء موضوع محقق شده، اما باعثیت نداره. به خلاف یقین طریقی که حالا یقین طریقی چه طریق علل حکم باشه چه طریق علل موضوع، بازی رو دقت کنید خلط نشه در اینجا. در یقین طریقی شما میگه مطلقا چه طریق علل حکم باشد چه طریق علل موضوع باشه باعثیت داره. خب اون وقت میخوام بفرماید اخبار استصحاب در مقام بحث به ابقاء عمل در عالم خارجه، به ابقاء یقینه که ابقاء یقین دنبال داره عمل خارجی رو. وقتی چنین چیزی هست دیگه این روایات استصحاب شامل قطع مأخوذ در موضوع نمیشه. خب این دو تا مطلب از اون چهار مطلب که عرض کردم حالا لازم بود بیان بکنیم، بعد میان سراغ مطلب اصلی. مطلب اصلی این است که آیا اخبار استصحاب شامل شبهات موضوعیه میشن یا شامل شبهات موضوعیه نمیشه. اینجا مرحوم اصفهانی میفرماد دو تا مطلبی که مرحوم آخوند در کفای بیان کردن ما قبول داریم. مطلب اول لا تنقذ یقین، این یقین که در عبارت کفای در روایات آمده اهم است از اون یقینی که تعلق به حکم بگیره و یقینی که تعلق به موضوع بگیره. این روشنه، لا تنقض الیقین، نمیگه یقینی که طریق برای حکمه، نه یقین، چه یقینی که طریق برای حکمه، چه یقینی که طریق برای موضوعه. مطلب دوم میفرمان اینی که مرحوم آخوند آمدن فرمودن همانطوری که حکم قابلیت تنزیل را دارد، موضوع هم مانند حکم قابلیت تنزیل را دارد، این رو هم ما قبول داریم. ولی به آخوند میفرمان جناب آخوند شما فکر کردید مسئله اینجا تمام میشه، در حالی که مسئله اینجا تمام نمیشه. یعنی مجرد، خوب اینجا دقت بفرمایید، کلام آخوند رو که دیروز توضیح دادیم، میفرماید به صرف این دوتا مطلب که تقریبا همه بزرگان تا اینجا رو به راحتی میان، این راه رو تا اینجا به راحتی طی میکنن، میگن آقا لا تنقض الیقین، یقین اهم است از یقین متعلق به حکم و یقین متعلق به موضوع. مطلب دومم که آخوند فرمودن، اینم خیلی ها در ذهنشون هست که آقا این روایات در مقام تنزیله، تنزیل همانطوری که در حکم معنا داره در موضوع هم معنا داره. ولی مرحوم اصفهانی میفرماد کار اینجا تمام نمیشه، این لا یجدی، تعبیرشون اینه، و قبول الموضوع لتنزیل به لحاظ تعبد به حکمه لا یجدی فی دفع هذا المحذور. میفرمان یه محذوری اینجا وجود داره که این تنزیل الموضوع اون محذور را حل میکنه. به مرحوم اصفهانی میگیم آقا چه محذوری در ذهن شریف شما هست؟ میفرماید که همون مطلب چهارمی که ما ذکر کردیم، میفرماید بین نقض یقین به حکم و نقض یقین به موضوع یک فرق مهم وجود داره. در نقض یقین به حکم اسناد الی ما هو له، اما در نقض یقین به موضوع اسناد الی غیر ما هو له. این یک. بعد یه قاعده میگن، میفرمان جمع بین الاسنادین، اسناد الی ما هو له و الی غیر ما هو له، در کلام واحد ولو معقوله، اما چیه؟ خلاف ظاهره. میفرمان ولو جمع بین الاسنادین در کلام واحد معقوله، اما مجرد معقولیت کافی نیست در فهم روایات و تفسیر روایات، باید ظاهر باشه و این خلاف ظاهره. میگیم خب حالا توضیح بدید برای ما اسناد الی ما هو له و غیر ما هو له را، بر میگردونن به همون مسئله واحدیت. میفرماین که اگر یقین یقین به حکم باشه با حیثیت داره، وقتی شما یقین پیدا کردید به وجود، هذا الیقین باعثون الی الوجود، باعثون الی العمل، وقتی شما یقین به حکم پیدا کردید، این یقین در مقام عمل شما رو تحریک میکنه، پا میشید میرید این نماز رو انجام میدید. این فعل خارجی شما ابقاء عملی یقینه، نه باز ابقاء عنوانی. ابقاء عملی یقینه. شما قبلا یقین داشتید به وجوب نماز جمعه، الان بر طبق روایات استصحاب میایید میرید نماز جمعه میخونید. این فعل خارجی ابقاء عملی این یقینه که توضیح دادید در همون مطلب اول. این ابقاء عملی یقینه، این فعل خارجی. وقتی میگیم این روایات در مقام یک تکلیف عملیه، یعنی شما رو تحریک میکنه این یقین به این که بدید خارجن این عمل را انجام بدید. اما این فقط در یقین به حکم معنا داره، اما یقین به موضوع خودش باعثیت نداره. یقین به موضوع مگر این که به لحاظ یقین به حکمش باعثیت داره، اما خودش به ما هوه باعثیت نداره. بله، وقتی یقین به موضوع پیدا کردی، این موضوع دارای حکمیه، اون حکم متعلق به این موضوع باعثیت دارد، اما خود یقین به موضوع این باعثیت نداره. در نتیجه لا تنقض یقین. اگر ما گفتیم آقا باید یه جوری معنا کنیم ازش تکلیف عملی را به دست بیاریم، باید یه جوری معنا بکنیم که ازش باعثیت را به دست بیاریم، یعنی همون مطلب اول از اون مطالب چارگانه قبل از مطلب پنجم بگیم آقا باید، یعنی باید ظهور در این داره که در مقام بیان یک تکلیف عملیه و میخواد بگه فعل خارجی شما باید بر طبق یقین باشه. طبق مطلب چهارم باید لا تنقض الیقین را طوری معنا بکنیم که بحث علل عمل داشته باشه. اینا رو که کنار هم میگذاریم میگیم خب آقا الیقین و بالموضوع من حیث هو و هو، این بحث نداره، یقین کردم به این خمریت، به خمریت این مایه، تا حکمشو ندونم، تا حکمشو نیاریم، اونی که باعثیت داره حکمشه، اما خود یقین موضوع باعثیت نداره. در یقین به حکم اگر طریقی شد این باعثیت داره، اما یقین به موضوع باعثیت نداره. اون وقت عبارت ایشون در اینجا میخوان بفرماین که همانطوری که یقین موضوعی باعثیت نداره، یقین طریقی علل موضوع هم فی نفسه باعثیت نداره. اگر باعثیت داشته باشه به اعتبار حکمشه. پس لا تنقض یقین اگر بخواد اسناد داده شود به موضوع میشه اسناد الی غیر ما هو له، چون خود موضوع باعثیت نداره، حکمش باعثیت داره. اگر اسناد داده شود به حکم میشود اسناد الی ما هو له. اگر لا تنقض الیقین را بخواهیم هر دو رو بگیم دلالت داره، یعنی هم اسناد الی ما هو له دارد هم اسناد الی غیر ما هو له داره. اگر بگیم یقین اعم از یقین به حکم و موضوعه، میشود جمع بین الاسنادین فی کلام واحد و هاذا و ان کان معقولا ولکنه خلاف الظاهر. این خلاف ظاهره. چیزی من تمام بکنم فرمایشون رو. میفرماین حالا کسی ببینید، حالا عرض کردم این مرحله به مرحله که ذهن مرحوم اصفهانی رو آدم دنبال میکنه چه زوایایی رو ایشون باز کرده و اینا مجرد یه دقت محض نظری اینا نیست، این ثمره داره. به مرحوم آخوند و دیگران میفرماید شما تا نیمه راه آمدید، این قسمت رو که بیایی جلوتر میمونید، یعنی وقتی جمع بین الاسنادین بشه، میفرماد حالا یک کسی بیاد یه اشکالی کنه از این اشکالایی که خودمون مکرر گفتیم. حالا این تعبیرات منه، ایشون که این حرف میشود توازوش نمیذاره اصلا تعابیر رو بکنه. بگه جناب اصفهانی خب لا تنقض الیقین، یعنی این یقین رو نقض نکن. این یک عنوان عامیه، یه مصداقش یقین به حکم باعثیت داره، یه مصداقش یقین به موضوع باعثیت نداره. اما دیگه اینا اختلاف در مصداق، اختلاف در مصداق ربطی به مفهوم کلی نداره. مثل مفهوم انسان، یه مفهومش یه مصداقش انسان عالمه، یکیش انسان جاهله. یه مصداقش انسان انوده، یکی غیر انوده. اینا ربطی به تغییر در مفهوم انسان ایجاد نمی کنه. اینجا به همینطور بگیم، ایشون می‌فرماید که عرض بکنم اینم لا تجدی، عبارت اینه کما ان دعوا انه من قبیل الاختلاف فی المحققات والمصادیق مع وحدت المفهوم. تو پرانتز مطلبی میگن لا تجدی، میفرماید اینم اثری ندارد ایزن فی حفظ ظهور لا تنقض من حیث اسناد نقض الی ما هو له. میفرماید ظاهر روایت لا تنقض الیقین، نقض باید اسناد داده شود الی ما هو له. وقتی لا تنقض الیقین ظهور در اسناد الی ما هو له داره، دیگه نمیتونیم بگیم یه مفهوم عام میداره، یه مصداقش اسناد الی ما هو له، یکیش اسناد الی غیر ما هو له. وقتی میگیم آقا زیدون ضرب، اینو دیگه ادبیات خوندید، زیدون ضرب اسناد الی ما هو له، یعنی خود زید زده. اما اگر غلام زید زده باشه ما بگیم زیدون ضربه، این اسناد الی غیر ما هو له میشه. ظاهر روایت اسناد الی ما هو له. پس تکمیل اشکال اینجون این شد، این روایت ظهور در اسناد الی ما هو له داره، اسناد الی ما هو له فقط در یقین طریقی به حکم است که باعث دیگر داره. بعد می فرمان فقط تنها چیزی که در مقابل این کلام ما واقع میشه این است که همه این حرفا روی اون احتمال دوم از مطلب اوله. یعنی ما بخوایم بگیم آقا این روایات در مقام بیان حرمت نقض عملی است و در مقام بیان یک تکلیف عملیه، اما می‌فرمایند رو معنای اول و رو احتمال اول فلا یتعطا هذا الاشکال. رو مبنای اول که بگیم فقط مولا تو این روایات استظهار در مقام این است که یقین را منجز قرار دهد، کاری به عمل در مقام خارج نداره. ببین اگر کاری به عمل نداشته باشه دیگه حرفی از باعثیت به میان نمیاد. بحث جاییست که پای عمل در میان باشه. وقتی شما گفتید این روایات در مقام بیان تکلیف عملی و ابقاء عملی و نقض عملی نیست، وقتی این طور شد که در این مقام نباشه دیگه اسناد الی ما هو له و غیر ما هو له و اینها دیگه معنا نداره. بله بله ببین، نه منجزیت و باعثیت تفریش در اینه که در باعثیت مولا آمده سراغ مقام خارج، اصلا داره امر به یعنی لب کلام اصفهانی در اون مطلب اول رو عرض کردیم، امر به ابقاء یقین یعنی امر به عمل خارجی. اما میاد میگه آقا یقین منجز برای شما، درسته با واسطه منتقل به عمل میشه ولی الان در مقام بیان او نیست. مثل اینکه شما یه وقتی هست که میگین که مولا در مقام بیان قانونه، میگه لله علی الناس جلبه، داره این قانون رو در شریعت بیان میکنه، اما الان کاری به عمل خارجی فعلا نداره. باشه باشه، در مسئله تنجزش هم از این نظر که ایشون میگه از این نظر که مولا مستقیماً رو احتمال دوم کار به عمل خارجی داره. وقتی کار به عمل خارجی داره، این لا تنقض الیقین باید ارتباط با عمل داشته باشه. در معنای اول هم همینطوره، وقتی منجز آمد آدم باید بره سراغ عمل، این تردیدی درش نیست. اما مستقیما توجه به عمل نداره مولا، یعنی داره اسنادی که میده میگه لا تنقض الیقین، در این اسناد کاری به عمل خارجی نداره، کار به یقین من حیث هو و یقینون و منجزون داره. مثل اینکه قبلا ما در باب یقین میگفتیم آقا یقین رو گاهی خود به عنوان یک صفت نفسانی لحاظ میکنیم، گاهی خود طریقان الان خارج لحاظ میکنیم، اینجا تقریبا همینطور شده. بله، حالا ما هایی داریم تلاش میکنیم کلام ایشون رو جاقی اندازه تا اشکال رو خودمونم بگیم، لعله در همین مورد هم باشه اشکال. پس ببینید این ایشون میفرمند فقط جواب از این اشکال نیست، که ببینید تمام این اشکال روی اون احتمال دومه اما روی احتمال اول نیست. حالا صاحب کتاب منتقل اصول برای ایشون چهار اشکال وارد کردن، که حالا این چهار اشکال هم رو فردا میگیم و بعد این روایت اولای زراره بحثش به حمدالله تمام شد، بحثای مختلفی هم داشت، وارد صحیحه دوم روایت دوم انشاءالله میخواییم بشیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.